أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول بحث بظاهر بدايه الهی تمام شد. قبل از ورودی در فصل دوم، سوالی که بعضی از آیون مردم فرمودن او رو تحقیق کنیم. بعضی از آیون فرمودن به این که مسئله قضا خیلی مبسوط و دامنه‌دار نیست و ما هر چیز دورتر مثلا دامنش جمع بکنیم بهتر است، در حالی که کتاب قضا خیلی گسترده است. اون چیزی که مرحوم آقای آشتیانی، مرحوم آمیز حسن آشتیانی رضوان الله تعالی علیه، آشتیانی بزرگ که از شاگردان معروف مرحوم شیخ انصاری است، مرحوم فرمودند تقریبا دو برابر این کفایه است، معادل دو جلد کفایه است و بیشتر، چون با خط خیلی ریز نوشته شده. این طور نیست که حالا امر ساده و امثال ذلک باشد، مخصوصا در شرایطی که انقلاب اسلامی شده، کشور نیازی به قانون دارد. آیا کشور را جزیره‌ای باید اداره کرد؟ چون هر مرجعی فتوای خاصی دارد. این کشور را جزیره‌ای باید اداره کرد یا باید برابر محور اجماع اداره کرد که بسیار کم است، یا برابر محور مشهور القطعی اداره کرد که اون هم زیاد نیست، یا برابر فتوای من هو ولی المسلمین است اداره کرد که اون هم باید اعلم باشد و امثال داره. کاریست بسیار دقیق و مشکل. و از طرف این دانشجویان یا کسانی که در رشته قضایی کار میکنن باید درجه درس بخونن، کدوم قانون رو درس بخونن، کدوم فقه رو درس بخونن، کدوم فتوا رو درس بخونن، کدوم قانون رو اجرا بکنن. عرض اون است که قبلا که بزرگان ما این کنار می نوشتن به این فکر نبودن که چجوری اجرا بشود. مسائل معاملاتی و عبادی و امثال ذلک را چون هر فردی مکلف بود خودش انجام میداد. اما در شرکت ها و بانک ها و کارخونه های مهم که 400-500 نفر عضو دارد و شریک دارد و طرف های دعواست، چجوری این جمعیت اداره بکنند؟ اینه که اگر یک نظام اسلامی شد که انشاءالله هست و ادامه پیدا کند، این باید تمام این جوانب را در نظر بگیرد که آیا به اجماع و شهرت قطعی اکتفا کند که بسیار کم است، یا با فتوای ولی مسلم باشد که باید مرجع کل باشد که اندل کل مقبول باشد، یا نه جزیره اداره بکنند. مطلب دیگر این که در جریان برفرض این که حدود اونطوری که در بعضی از نقل ها آمده در اصل غیبت اجرا نشود، اما حالا معاملات چطور، شرکت ها چطور، کارخونه ها چطور، روابط بانک ها چطور، مسئله حدود تقریبا بخش ضعیفی از مسائل قضایی است. این پرونده ها که شما مراجعه میکنید 7-8 میلیون پرونده الان هست، شاید 500-600 پرونده مربوط به قتل و امثال ذلک باشد، قصاص و اینا باشه، اما 6-7 میلیون اساسی مربوط به همین مسائل مالی و اختلاف مالی و اختلاس ها و شرکت ها و بانک ها و کارخونه ها و نزاع ها و دین ها و شرکت قرض ها و ایناست قسمت پایین. پس بنابراین اگر هم ما بگیم حدود در اصل غیبت اجرا نمی شود، باز مشکل حل نخواهد شد. برطرف قضا یعنی قضا از دقیق ترین ابواب فقهی به مفصل ترین ابواب فقهی است. مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله تعالی، نمیدونم مستحضر است نه، اون بحر الفواید مال ایشونه دیگه، امام حسن آشتیانی، این بزرگترین شاگرد مرحوم شیخ است. اون یه دریایی است اون تو اصول، این که اون تقریراتی درس مرحوم شیخه، اما این قضا رو خودشو مرحوم فرمودن. ایشون در این کتاب قضا تو همین فصل اول میفرمان به این که کسی به مقبوله عمر به حنظله اعتنا نکرده و نمیکند، اصحاب یا به مشهوره ابی خدیجه عمل کردن یا بعضی هم به روایت حلبی، فقط فاضل قومی است که به مقبول عمر ابن حنظله. این طوریست که مقبول بگیم یعنی مقبول اندل کل است. ایشون فرمایشش اینه که اصحاب به روایت ابی خدیجه عمل کردن، برخی هم به روایت حلبی، فقط فاضل قومی به روایت عمر حنظله عمل کرده، این میگه مقبوله عمر حنظله که یعنی مقبوله این در کل باشه نیست. امجیدی به هر تقدیر این کتاب قضا از کتابی که میتواند مرجع باشد برای کسی که میخواد مجتهد بشه دیگه، نظره باشه، نظریه پرداز باشه، میخواد درس خوب باشه عادی نیست، اما میخواد نظریه پرداز باشه، بعد شاگرد بپرورونه، بعد استاد حوزه بشه، بعد ذخیره اهل بیت رو به دیگری منتقل کنه، این جون کندن میخواد. مطلب دیگه، بعضیان گفتن که ما یه توسلی داشته باشیم، این کار بسیار کار خوبی است، هم حضور مردمی که این ایام مخصوصا دیروز انجام شده در حمایت از قدس ذات اقدس الهی و فرد فرد اینا سعادت و خیر و فوز دنیا و آخرت برحمت بکند، به هر فردی که در اینجا حضور داشت و خدمت کرد، و همین پیشنهاد پیشنهاد خوبی است. من یادم در اون تظاهراتی که قبل از انقلاب داشتیم مراجعه میکردیم ببینیم که در غزوات کدوم آیه، کدوم سوره، کدوم ذکر بخوندن. در بعض از غزوات بزرگ مبارک حضرت دستور میداد شما بگید یا کاف ها یا عین صاد. ما هم بعضی که بزرگ گرفتیم به همراهان میگفتیم که ذکرتون در رفت و بعد همین یا کاف ها عین صاد باشد، برای اینکه در فلان غزوه بزرگ مبارک پیغمبر فرمود این ذکر بگید، یا در فلان غزوه مثلا این آیه رو بخونید. توسلات سهم اساسی دارد، سهم مهم دارد، اگر نگیم تنها مهم اونهاست، بالاخره هم توسل است، هم تاس، هم ذکر است. اگر عنایت های الهی نباشد هرگز اینا پیش نمی ره، چون از این جنگ های بین المللی اول و دوم امثال ذلک بود، از این کشتار کودکانه و کودک زن و مرد و امثال ذلک فرام بود. اون روز بعدشون رسیده بود، ما یه فرعون داشتیم که خدا او رو به عظمت، ولی یه فرعون موسی کم داریم ما، وگرنه بساط فرعون رو ذات اقدس را اونچنان برشید که فرمود ما کاری کردیم که به ذهن کسی نمیاد. اینا همه آمدن دروی دریا با موسی کریم گفتن جلو دریا پشت سر هم لشکر جرار فرعون ما رو اینجا بودید، ولی چی؟ فرمود کلا، اگر دستور بده برگردیم پیروزیم، بریم پیروزیم. دستور رسید این عصا را بزن به دریا، این دریا به موج ما و اراده ما داره حرکت میکند. فضل به عصاک البحر، آبای رفته رفتن، آبای نیامده نیامدن، یه جاده خشکی بسر خوش این عبور کرد. پشت سر یه فرعون رسیده خیال کرده برای او هم خشک است که غشیه هم من الجمع ما غشیه هم. این یه فرعون بود که یذبحون الابناء بود، الان این یهودیان صهیونیست ها هم یذبحون که اون روز به عرضشون رسید، هم یذبحون الابناء، هم یذبحون البنات، هم یقتلون الابا، هم یقتلون الامهات، چیزی نذاشتن که. منتها اگر موسی کریم باشد یا موسوی باشد یا راه موسی را طی کنیم، حرف او رو بزنیم، نجات پیدا میکند دیگر. ما هم دلمون میخواد که همونطوری که اونا موشک بزنن ما هم موشک بزنیم، این نمیشه. یه عصای موسی میخواد، یه تشفی قلب میخواد، یک استشهاد میخواد، یک توسلی میخواد، یه ذکری میخواد، یه دعایی میخواد، یه نالهی میخواد. لولا کذا لولا کذا لولا کذا کم نیست در دعا، یعنی اگر نبود ناله سحرخیزان پیروز نمیشدید. ما میخواد با آهن فقط بجنگیم، نمیشه. خب اون آهن بیشتری داره، اما اگه با آه خواستیم بجنگیم یقینا پیروزیم. این آه که همه الان همه مسائل نظامی به شمشیر و آهن بسته نیست، بخش اساسیش هم به همین آه وابسته است که امیدواریم ذات اقدس اله به برکت قرآن و اعتقاد و توسل شما آیون و ادعیه شما آیون و اخلاص شما آیون و سایر دوستان هرچه زودتر بساط صهیونیست برشیده بشه. اما حالا وارد مسئله فصل دوم میشیم. در فصل دوم چه مرحوم محقق در شرایط، چه مرحوم سید در عروه، اینا فرمودن به اینکه شرط اول این است که او مثلا بالغ باشه، حالا عاقل باشه اونا شرط بعدی است. بلوغ شرطه، برای اینکه ثابت کنن بلوغ شرطه گفتن که افکار و اندیشه ها و آرا و آثار قلمی نابالغ بی اثر از رفع امتی دیست. یکی بلوغ است حتی مثلا عاقل بشند و بالغ بشند حتی یحتلم، رفع القلم انسوی حتی یحتلم. چون قبل از بلوغ اثری ندارد. این فرمایش معصوم، این درسته. اما همین فقها با شنیدن همین روایت نورانی بین روایات آیا بین معاملات و عبادات فرق گذاشتن. گفتن عبادات سبی مشروع است، معاملات سبی بدون اذن ولی ممضا نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث رفت در مقام امتنان، امتنان یعنی امتنان، این میخواد منت بذارد. چون در مقام امتنان است و رفع عبادت و فیض و فوز و ثواب از سبی برخلاف امتنان است، لذا رفع القلم عن السبی شامل عبادات نمیشه. عبادات سبی مشروع است، معاملاتش ممضی نیست. چون حدیث در مقام رفع دیگه، ما بگیم از کار او، اوراد او، عبادتهای او، صیام او، صوت او، صوم او، همش لغوه، این برخلاف منت دیگه. لذا رفع القلم عن السبی حتی یحترم تو معاملات کلن عمل شده است، در عبادات عمل نشده. لذا فتوای ما هو المشهور بین اصحاب اینه که عبادات سبی مشروع است، البته در صورتی که واجد همه شرایط باشد دیگر. عبادات سبی مشروع است، ثواب دارد برای او، برای پدر و مادرش امثال ذلک، معاملاتش نخیر بدون ولی نمیشه. ولی بالاخره این داوری و حل مشکل این سند میخواد. با این رفع القلم که آیا امتنانیست یا امتنانی نیست، اثباتش مشکله. به این که دو تا روایت ابی خدیجه اینا استدلال کردن که امام سلام الله علیه فرمود ما که مراجعه به محکمه طاغوت حرام است و امثال ذلک. شما نظر بدید، نگاه کنید تو خودتون، الا رجل منکم که یعرف حلالنا و حرامنا عرف احکامنا نظر فی حلالنا و امثال ذلک. بیایید رجل نگاه کنید. رجل شامل بالغ می شود، نابالغ رو شامل نمی شود. پس بنابراین طبق روایت ابی خدیجه و مانند ابی خدیجه که تجویز کردن از زمان غیبت اینها احضار قضا باشن، اما باید مرد باشد، کودک مرد نیست. این استدلال اونا مستحضرید که این رجل گاهی در مورد کسب و کار و جهاد و مرزداری و ایناست، این معلوم شد یعنی مرد. یه وقتی هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین عنوان رجل با اون سوال نیست، مسئله جای دیگه است، محور بس جای دیگه است. اگر گفتن رجلون، سوال کردن از امام سلام الله علیه رجلون شک بین ثلاث و اربع، هیچ، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه کوچک باشه، چه بزرگ باشه، اگر در نماز با این حکم شک بین در صلات است، چه کار داره به نماز گذار؟ اگر گفتن رجل شک بین صلات و اربع، یعنی زن اگر شک بکند، یا اگر نابالغی که بالاخره عبادتش حالا طلبه است که هنوز بالغ نشده، تمام احکام شریع رو بلده، خب رجل شک بین صلات، اصلا کاری به نماز گذار ندارد. این معلومه که مال حکم شک بین دو سه و چاره، حالا نماز گذار هست که میخواد باشه. پس اگر یه جا گفتن رجل رجل رجل، نباید گفتیم این رجل پسر بچه رو شامل نمیشه. باید ببینیم فضا چه فضاییه، مسئله چه مسئلیه، احکام چه مسئلیه. نه، مسئله قضا همینطوره که البته رجل بودن، مرد بودن اینا دخیله، اما صرف این که ما بگیم چون رجل هست، پس یه دلیل دیگری هم که باید قاضی مرد باشه. چرا؟ برای اینکه در روایت ابی خدیجه داره که رجلی که نظر فی حلال دام. اگر این محور بحث خود اون کار باشد یه دارد، اگر نه صاحب کار باشد حساب دیگری دارد. اگر مسئله نماز و امثال نماز بود و گفتن سوال کرد از امام سلام الله علیه که رجل شک بین ثلاث و اربع، یعنی حکم شک بین سه و چهار چیه؟ حالا نماز گذار شک کننده خواهی زن باشه، خواهی مرد، خواهی بالغ باشه، خواهی نابالغ. یه طلبه 14 سالی است، 15 سالی هنوز بالغ نشده، همه مسائل هم خوب بلده. خب این ما بگیم عباداتش باطله، یا مثلا این شک بین سوچا شامل حال رو نمیشه، برای که در روایت دارد رجلون شک بین از سلاس و غربه. وقتی این رو القا بکنید میفهمد، یعنی میفهمد که این هیچ ارتباطی به نمازگزار ندارد. این در حکم شک بین سوچا رو سال میکند. نمازگزار هر چی میخواد باشه، زن باشه، مرد باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه. این قرینه هم محفوف یعنی همین محفوف به قرینه همینه. اگر یه چیزی گفتن که روزه داری، یه مردی در حال روزه مثلا فلان چیز نوشید، این مال حکم روزه رو داره سوال میکنه، بگیم شامل زن نمیشه یا شامل مثلا نابالغ نمیشه. این محور بحث نشون میده که محفوف به قرینه است، هیچ کاری به شخص ندارد، کاری به اون عمل دارد. نه، در مسئله قضا همینطوره، کاری به شخص دارد. مردی که به عهده دار باید مشکل جامعه را حل کند، طوری باشد که در یه شهری جزیره‌ای عمل نشه که فلون محله به فتوای فلون آقا، فلون محله به فتوای آقا، که این سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگه کشور رو بخواد جزیره‌ای عمل بکنه. این میگه چرا فتوای من، اون میگه چرا فتوای من، مثلا این نمیشه. بالاخره یه مردی باید باشه و فقه شناس باشه، فقیه باشه، یا اگر مجتهد مسلم نبود لاره متجزی باشه، اگر نبود از طرف امام سلام الله علیه سمعی داشته باشه و امثال ذلک، که اینجا خود قاضی دخیله. مثل در مسئله جهاد، اگر بگن مردی در جهاد این کار کرد، این مرد معلومه که در قبال بچه است دیگر. خود موضوع نشون میده که این کار مردانه لازم است، کودکانه نمیشود. پس بنابراین صرف این که در این مشهوری ابی خدیجه یا مانند اون عنوان رجل آمد، این دلیل نیست، باید اون مقدمه زمینه بشه. مقبولی عمر بن حنظله را هم که مرحوم آشتیانی میفرماد به این که اصحاب به او عمل نکردن، به او مراجعه نکردن، فقط فاضل قومی مراجعه کرده. میمونه مشهوری ابی خدیجه و صحیح حلبی. حالا اینا قبلا هم به یه مناسبتی خوندیم، الان هم به همین دو روایت اشاره که میشه میفهموند که مرد بود باشه. در همین روایت صفحه 13 این باب، منتها این از عمر بن مقبول عمر حنظله است، ولی روایت 5 این باب را که مرحوم صدوق نقل کرده، یعنی صفحه 13 هم باب اول روایت 5، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسنادی ان احمد ابن آغز ان ابی خدیجه، این میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم. این معلوم باید مرد باشد که، چون موضوعی است که بالاخره دخالت زن محل بحث است، دخالت فعلا دخالت کودک محل غیر بالغ محل بحث است. الی رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. این اگر هم ما مشکلی داشته باشیم که این آیا مثلا از طرف دستگاه هست یا نه، وقتی خود حضرت فرمود من او را قضا قدم، چون اینجور از احکام در غیر مسائل سیاسی نیست، تو مسائل عبادات، تو مسائل معاملات، این همه بحثایی که شما تو مکاسب ملاحظه فرمودید، هیچ جایی روایتی نیست که حضرت من ایرون کار کردم، من ایرون نصب کردم، اینطور نیست. ولی مسائل قضایی که قضای ولایتی است و نظم جامعه هم به همین وابسته است. الان اون روز هم به عرضتون رسید که بعض از احکام نسی منسی شد، کسی از به یادش نیست که در فقه چی خونده و چی گفته. این مسئله عاقله است دیگه. الان همه ما مسئله عاقله رو خوندیم و بحث کردیم. الان هیچ، یعنی هیچ. یکی از این قضات من میگفت که شما این دیگه نوشتید ما عمل نمی کنیم که. شما نوشتید که عاقله اگه دیگه خطای محض باشد باید به عاقله بده. ما الان هر کدام از ما که تو حوزه هستیم، ما بگن پسر عموی شما تو فلان جاده تصادف کرده، شما بیاید دیگه بپرداز. مثل آسمان زمین نگاه میکنیم، پسر عموی ما نگاه کرده، من چرا باید میزنم؟ تا تازه یاد بمون میاد که این عاقله ما عاقله واسه باش بردی اصلا فکر مسلم بعضی گفته باشه که اگر خطای مهدی برای است هیچ در بیمات لکه غذای ما هیچ اجازه نمیشه همین برای اینکه ما نخواستیم به دنبال شدیم دین برای ما احکام برای ما حکم ما اون که جان ما باشه باش اهمیت دیدیم حکم الله را اون نیست دیگه این مایه خواهد توجیه این شرای بعضی از قدرت نمیتونه شما نیکی نوشتید که دیگه برای آقل ما مزور ما نیست گفته ما ناچاریم به هر وسیلی هست با شواهد و قرائن خلاف این غسل خطای محض را به صورت شبه ام در بیاریم که خودش دیگه فرضه حالا وام میگیرند مصدی میگیرند مولا فرمان الهی از دست ما میزنیم این طور مثلا یه میگه اگه خدا ناکرده از دست ما بره تل بشه ما اصلا اول عادت نکرد جامعه را موحد بار بیاریم که خاضع بار بیاریم و اسرارش هم بگیم حکمش هم بگیم نظام قبلی است همه و هر کسی باید فامیلش مواظب باشه ارهابش مواظب باشه قومخش مواظب باشه صله رحم واجب هست رعایت آدابشون بکنیم رعایت اخلاقشون بکنیم رعایت فقرشون رو بکنیم نذاریم مشکل مالی پیدا کنن بیکار هستن اینو فرزندان خودمون بدونیم اینو نیست خب صله رحم که واجب است قدش هم که حرام است خدا هم که لعنت کرده کسی که صله رحم نمی کنند اصلا بین ما اینا مرسوم نیست بنابراین احکام اینجور کم کم نسی منسیان میشه خیلی این مسئله دیه بر عاقل است یه چیز اختلافی که نیست که یه چیز حاشیه‌ای هم که نیست که تو متن دین ماست به هر تقدیر این قاضی بیچاره ما گفت آقا شما که نوشتید مقدور ما نیست ما به هر وسیلی هست حالا اونم یه خلافی ما داره میکنم دیگه این عمد محض را شبه خطای محض را شبهند بکنیم با اینکه مثلا بگیم دیگه خودش باید بپردازد نه یه قید اصل دین مال اینه اون یه قرارداد دیگه است این اصل بدهکار اصلی اینه حالا اونا اگر بیان این با اون قرارداد بکنن که دیگه بزنه شما بپردازی دیگر شما باید بپردازی اون حرف دیگه است اما اصلا دو نفر دارن رابطه برقرار که اصلا با آقای مراجعه نمی کنن من از اینه که اینجور حکم خدای سبحان جارو میشه میری که دار بر تقدیر اینجا حضرت فرمود به این که من رو نصب کردم بنابراین این از امام جمعه از امام جماعت از مدرس بودن از مرجع بودن از همه اینها یک سر و گردن بالاتره برای اینکه در هیچ کدام از اینها امام نفرمود من او را امام قرار دادم من او را مرجع قرار دادم من او را مدرس قرار دادم من او را پیشنواز قرار دادم اما فرمود من او را قاضی قرار دادم یکی دو سر روایت هم نیست اینکه خیلی ها بد افتادن که خیلی ها بلاست امام قرار دادن اینو شما در جای دیگه نمیبینید خب فرون آقا داره مرجعیت بکنه فرون آقا داره تدریس بکنه همه اینا شؤون امامت دیگه اما در هیچ جا ندارد که اگه کسی فقیه شد من او را جعلت و مرجع اگه کسی شد من او را جعلت و امام جمعه یا جماعت قرار دادم اینا سمت‌های واجب کفایی است که هر کسی میتواند توفیق پیدا کند امسال کند اما در جریان قضا من که نظم جامعه به اینه این معلوم شد تا آخر مسئله ولایت ائمه مطرح است و تا آخر سیاست اسلامی مطرح است تا آخر امانت اسلامی مطرح است و اینا رو ما نصب کردیم و اگر کسی حرف اینا رو رد بکنه حرف ما رو رد کرده اگر بکنه چرا او رو خواستن قرار بده ولی به زحمت صاحب جواهر اینها میشه مثل جزیره داخل کنه و اگر تنها همین روایت بود بله اما اگر در این رشته غذا لاغر باید مشتد مطلق باشد در اینجا دیگه متجزی نباشد وقتی معلومات او را نسبت به کل فقه میسنجید بله ممکنه متجزی باشد اما نسبت به غذا حدود غذا قصاص حدود دیات تمام مسائل اختلافی در شرکت ها و امثال ذلک باید مشتد مطلق باشد برتری اون چندی جان تو قاضیا این که یک ساعتی دارد چون تحلیه آیه مرکه داوود اینا جنای خلیفه رفع الاحکام اینجا دیه بحث سرانی بود روشن شد که قضای ولایی دارد این ولایت است لا اصلا عدم ولایت شخصی بر شخص دیگه است این حضرت فرمود که من او رو نصب کردم. این مسئله اینی جلتو کم نیست، در جای دیگه هم هست. غیر از این روایت در صفحه دیگرم، باب دیگرم، باز مسئله همین چیز جعل غذا هست، روایت 6 باب 11. اونجا این اون روایت قبلی رو مرحوم صدوق قرار کرد، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه کرد به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد ابن محمد علی حسین ابن سعید عن ابی الجعب عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتان و تدارا فی شیء من الاخذ بطرف شیئین من الاخذ فی القطاعتا انتهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلت عليكم غازيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. من او رو غازی نصب کردم از طرف من است. خب این هم شرف است هم اطمینان شرعی. با این دو تا روایت مسئله قضا حل است. اما این رجلی که دارد یعنی مرد، اگر در جای دیگر رجل به معنای مرد نباشد مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع، اینجا یقین نبر مرده. در جهاد این طوره، در دفاع این طوره، در غذا این طوره، در ولایت این طوره، در سرپرستی این طوره. اینجا معلومه که مرد باید این کار کار مردانه است. اما وقتی از سوال میکند که رجل شک بین الاربع، یقینا مربوط به صلاته، یعنی حکمش است. صلاته شک بین دو سه چیه؟ وقتی گفتن از امام سوال میکنن که آقا رجلی مردی داشت نماز بخوند میخوند رجل شک بین الثلاث و الاربع، یعنی حکم شک بین سه و چهار چیه؟ حالا چه زن باشه، چه مرد باشه، چه کوچک باشه، چه بزرگ باشه، اینجا معلومه. اما وقتی مسئله قضا شد، مسئله جهاد شد، مسئله تجارت شد، مسئله سیاست شد و گفتن رجلی این کار بکنه، خب معلومه. لذا اگر بگیم این رجل باعث میشه که مثلا سبیل شامل نمیشه یا مثلا شامل زن نمیشه، قابل بیان هست. حالا اگر دلیل دیگری داشتیم که مثلا زن میتوانه، حرف دیگه است. والحمدلله رب العالمین.